بسم الله الرحمن الرحیم. کلام بر سر استظهار از حدیث هشتم در باب ششم از ابواب وجوب صوم بود که در فقیه بود که کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول لأن افطر یوما من شهر رمضان احب الی من معصوم یوما من شعبان ازیده فی شهر رمضان. که آیا این ازیده یعنی به نیت یا نه ازیده مطلقه و لسان داره میره سراغ این که شما یوم الشکر رو روزه نگیرید، یوم الشکر رو روزه نگیرید، احبو به این معنا. خب عرض کنم که این مطالبی دیروز مطرح شد، ادامشم مرز بکنم به اضافه یه چیزایی که حالا دنبال بحث هست. یکی مسئله استحباب صوم یوم الشکر است که آقا فرمودن دیروز که معلوم نیست مستحب باشه. ببینید در همین بابی کلمه دارن از وسائل میخونم، باب استحباب صوم یوم الشکر، این فتوای صاحب وسائل در اون باب 16 هم باز بود وسته 16 ابواب و احکام شهر رمضان واستحباب و صومه به نیت انه من شعبان. و اگرم خواستید جواهر جلد 16 هم صفحه 208 اینا را مبادی حرف معلوم باشه. مرحوم صاحب جواهر در وسط جلد 16 هم صفحه 208 جلد 16 هم فرمان و علا کل حال فالمراد ما فی النصوص سابقه من النهی عن صومه علا انه من شهر رمضان از صوم یوم الشکر لا به هذه النیه بل نیت انه من شعبان مندوب الیه بلا خلاف فیه بیننا الا من المفید فی ما حکی عنه فکرهه على بعض الوجوه. ببینید این مطلب مهمیه، یک نفر از علماء امامیه از اول تا حالا نیست که گفته باشه صوم یوم الشکر حرام. ما نداریم، اهل سنت حسابی دارن که حالا از عبارتشون میخونم و لذا مشهور نزد امامیت تفصیل مفیدم نیست، یعنی اون عنوانی هم که صاحب وسائل گفته این خلاف مشهوره، مشهور در فتاوا یسته. بله مرحوم سید در عروه یه عبارتی دارن دو پهلوه، فرمودن که اگر جائز است وقتی شک شد یجوز ان یصوم، وقت نیت میکنه شعبان به نیت ندب، به نیت ندب، عبارت عروه رسا نیست، یعنی به نیت ندب میتونه ندب عام مطلق باشه، کل یوم غیر عیدین یستحب صومه یا بعض استثناء یا خود خصوص شعبان که ماه مبارک شعبان هر روزش یه علاوهی داره، فضا اول الاشهر ثلاثه کتاب براش نوشته. این یه چیزه، نه اصلا عنوان خود یوم الشکر یعنی استحباب خصوصی معنون به عنوان یوم الشکر، اینه مرحوم سید از عبارت عروه بر نمیاد، ولی از جواهر از معتبر محقق از سائرین نا بر میاد، بلکه حتی خود عبارتی که مقنعه مفیده، من نمیدونم معتبر که نقل کردن از مفید کجا نقل کردن، حالا با دوباره بیشتر تفحص کنم. بله ایشون میگن احتیاط خوبه، باب و فضل صوم یوم الشکر من شعبان، یعنی عبارت مفید باز اینه. بنابراین نزد امامیه و لذا مرحوم مجلسی بودن ظاهرن که گفتن شافعی حرمت فهمیده، اشاره کردن که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، که حالا امروز بحث مهم من همینه که شارع یه کارهایی میکنه، اونا که دنبال اهل البیت نیومدن تلقی های اشتباه، تلقی اشتباه اصلا خلاف مرتکزات روشن، آدم تعجب میکنه. این از این ناحیه. که پس تو همین جلد جواهر اون چیزی هم که دیروز این صفحه 208 بود، صفحه 211 فرمودن که و فی المدارک لا یخفا ان نیت الوجوب مع الشک انما تتصور من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهتين اما العالم بانتفاعی شرعا فلا يتصور منه ملاحظه الوجوب. همین بحثی که من دیروزم عرض کردم که غلبه کسی که میدونه یوم الشک که نیت وجوب نمیکنه، اگرم به خاطر پررنگ بودن بیشتر ذهنش متمرکز روی شهر مبارک بشه بپرسنش تو میخوای زیاد کنی میگه نه. اینایی که دیروز عرض، اینم شاهدی از اون عرض دیروز من تو صفحه 211 جواهر همین جلدی که گفتم موجوده. حالا ای حال این من اقوال اهل سنت را که در موسوعت الفقهی از یه مروری عرض کنم، ببین چقدر عجیبه، مقدمه باشه برای اینایی که امروز میخوام عرض کنم. در موسوعت الفقهیه الکویت جلد 45 صفحه 313 حکم و صوم یوم شک، 4 تا مذاهب اربع اهل سنت حکمش را میگه، درسته؟ فقط حنفیه هستن که گفتن که اگر جز خواص دقائق نیت اینا را تمیز میده یوم شک صومش مستحب و الا جز عوام مکروهه. مالک گفته مکروهه، حنبلی ها میگن مکروهه، شافعی هم دوتا قول داره، قول مشهور ازش حرمته که یحرم. ملاحظه کردید؟ یعنی اصلا بین اهل سنت جا افتاده که صوم یوم شک چیه؟ یا حرامه یا مکروه. استحبابش هم که فقط حنفیه گفتن به چه نیتی؟ به نیتی که خواص باشده بتونه تشخیص. حالا من دیگه عبارات ها نخونم چون هنوز عرض دارم، خودتون ملاحظه کنید 4 تا قول را برای اونا نقل کرده. خب بنابراین ما باید این شاید بتونیم بگیم لیس الفقه الا فقه القرآن والحدیث. فقه الحدیث به خود این خیلی مهمه، ادله متعدد را دیدن و اون مقصود از اینا را فهمیدن و مبتلا به تعارض نشدن مهمترین وظیفه بحثای طلبی که این دنبالش باشه. لذا ما هم الان دنبال یه حدیث هشتم بودیم که از باب ششم که این ازیده را چطور معنا کنیم. احتمال دوم، ببینید من دیروز برای احتمال دوم 3 تا امر مهم را در شرع عرض کردم که اینا هم واضحات متفق علیه هست. یکی مسئله این که شارع در مدیریت امتثال احکام خودش مسئله بقاء نظم را، استمرار نظم را ملاحظه میکنه و بسیاری از قواعد شرعی، احکام شرعی وقتی شما استحضار میکنید این همه همگراست. در چی؟ در این یکی از اهداف، نمیگیم فقط این، در این که یکی از اهداف مهم در امتثال شرع، پیاده شدن شرع در جامعه، استمرار نظم باشه. منفذهایی که این نظم را از بین میبره شارع میبنده، این چیز کمی نیست. دوم عرض کردم که مسئله تسهیل بود، بله، از شریعت سمحت سهل، آسون باشه، سخت باشه دوام نمیاره. و سوم تعظیم شاعر بود که خود شرع، خود امتثالش خودش را نگه داره، شبیه امر معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. امر معروف یک نوع خودترمی نیست از ناحیه بدنه مؤمنی، خود مردم خودشونو نگه دارن. یعنی حتی در مواردی هم که اقدام مثلا از ناحیه حاکم شهر نشه خودشون موظفن، منتظر نیستن که حاکم شهر اقدام، خودشون موظفن. اینا چیزهای مهمه، این 3 تا. حالا استصحابم را گفتم، بله.
از ریختش رو برای مدیریت امتثال میدونید کل ادلشو؟
یعنی احکامی هست باید پیاده بشه. حالا این این فرمایش شما رو بذارید بر اون بخش اولی که خود شما گفتید که اقتضاعات چجوریه، اونجا تذکر بدید بحثش کنید. بله.
حضور الله که آیاتم هست تو همین ستا تقسیم شید.
حدود الهی، حدود در اینا که همه اینا تشریع است، اما بعض مواردش به طور روشن برای رادعیت. ها کلی حدود یا حدود قصاص و بده؟
حدود الله، حدود الله.
ها بعد آیه شریف من ذهنم رفت سراغ کتاب حدود. بله اون من گمانم اینه که اون حدود الله که تو آیات شریف هست یک استیعابی داره که هم ثبوت را میگیره هم مدیریت امتثال. چرا؟ چون وقتی در مقام مدیریت امتثال خود مولا آستین بالا زد، اومد گفت بیایید من یادتون بدم چطور امتثال کنید، یعنی اون مرحله اولیه. اینجا حد الهی است، یعنی خدای متعال اقدام کرده برای مدیریت امتثال. اینجور نیست که ما بتونیم گذر بکنیم، حد الله از خود همین. اینی هم که من تأکید میکنم ما ریخت فضای مدیریت امتثال را بفهمیم، برای اینی که بگیم او حد الله نیست. اصلا منظور من اینه، من مکرر دیگه شما اونس بگیریم. ببینیم من مقصود من اینه که ما گاهی در مقام جمع بین ادله سری دوچار تعارض میشیم، میگیم این با این جور در نمیاد. اگه ما این نگاه را و این حوزه ها را از هم جدا کنیم تعارض پیش نمیاد. این برای این نیست که وقتی در مقام مدیریت امتثال از حد الله نباشه، از منافاتی با اون نداره. بله ها بله بله اون بله درسته، اون که خیلی خوبه. حالا من چند تا دیگه هم از همه اینایی که من عرض میکنم دوزن من اومده، هر چی بزن اومد بهش اضافه بکنه و شؤونات بیشتری پیدا کنه خیلی خوبه. من منتظرم که فرمایشات شما. من بینی و بین الله به عنوان یه طلبه که بیادبی میکنم محضر دون، همین میخوام مطرح بشه اینا ذهن شریف شما. بقیهش دیگه همون یه بار دیگه گفتم سهم من پیازم میذارم. بله بله بخیش دیگه به عهده ذهن شریف. بله خوبه. حالا اونی که من الان میخوام عرض کنم اینه، از این اقوال اهل سنت ها دیدید ما میخوام از این سه تا امری که دیروز عرض کردم و از این فضایی که تو اهل سنت است برای یوم الشک به طریق الان کشف ان نکنیم. از چی؟ دیروز گفتم سه تا قانون از قانون اساسی بین متشرعه ملموس میشه براشون، اجرا میکنن، شارع بیان میکنه. اما از این سه تا امر میخوام به طریق ان کشف کنیم دو تا ملاحظه ای را که شارع داره بشه خودش در تشریع، یعنی لزوم نکرده بیا بشه ما بگه ایها المتشرعه من این ملاحظات را دارم. ما از تشریع او به طریق ان کشف انی از کشف معلول به علت پی میبریم که آن شارع در تشریع خودش این ملاحظات رو داره. این دوتایی که میخوام عرض کنم که مهمه و اگه اینا رو در نظر گرفتیم این بسیاری از روایات با هم جمع میشه. اون دوتایی که ملاحظه خود شارع است در تشریع خودش که لازم هم نیست به متشرع منتقل بکنه، اینه یکی بقاء شریعت در طول تاریخ، دوم استیعاب شریعت در کل بدنه امت اسلام. این دوتا بسیار مهمه. یعنی شارع جوری شرع خودش را قرار داده، شریعت را تنظیم فرموده که بمونه. اگه یه جوری تنظیم بشه که چهار روز شد ول میشه، این نمیخواد شارع، نمیخواد شرع را. شرعی را میخواد که جوری تنظیم شده باشه و مدیریت امتثالش را سامان میده که ریختش ریخت چی باشه؟ بقا باشه. این یک مطلب بسیار مهمه. حالا شاید خود شارع سریعا دلیل نمی بگه که من جوری تنظیم کردم باقی بمونه، اما اینا به طریق الان از اینایی هم که دیرو عرض کردم کشف میکنه. نکته دوم استیعاب شریعته، یعنی اول نظر شارع در پیاده کردن احکام خودش کل امت، اول کل امت ها میبینه، نه اینکه بره اول سراغ خواص، سراغ مقدسین، سراغ متشرعی خالص مؤمن. نه، اول نگاه شارع در تنظیم شهر اینه که کل امت اسلامی شهر درشون چی باشه؟ پیاده باشه. پس یک شریعتی را تنظیم میکنه و بعدن هم خودش مدیریت فرموده و موافقم بوده، فقط چشمی میخواد که آدم ببینه که چه کار کنه؟ یک شریعتی باشه بمانه و کل امت را نگه داره. درست شد؟ این دوتا را به طریق الانکشاف میکنه. پس بنابراین شارع، حالا اون مسائل طولی اینایی که گفتم، اغراض و قیام، محمل اغراض کجاست، تشخیص بدین، همه اینجا میاد. خود دیگه تطبیقش بفرمایید. اول نگاه شارع به کل امت. اگر قرار باشه یه حکمی صدمه بزنه به اون دوام شریعت در کل بدنه امت، شارع دلش وای میسه. مولا همه چیزا دیگه فدای این میکنه. چرا؟ چون این اصل مثل انسانه که میخواد زنده باشه. دستشو میبرن، پاشو میبرن، این برای اینکه زنده باشه. اصل زنده بودن مهم است. شرع میخواد باقی باشه و فراگیر در همه امت. پس این اصل بسیار مهمه. حالا برگردیم به دیدگاه های اهل سنت که مرحوم علامه بودن زمان فرمودن اهل البیت ادرا به ما فی البیت. ببینید فقها اهل البیت، فقهای شیعه، یه نفر پیدا نشده بگه حرامه، یه نفر پیدا نشده بگه صوم یوم الشک مطلقا مکروهه. ملازم به عنوان خاص فرود مصحب. یعنی چی؟ یعنی فاصله گرفتن فقه شیعه از فقه اهل سنت در چی؟ در فهم اون مرام شارع. خیلی جالبه، در فهم اونا فاصله گرفتن. فهم اونا میگه چی بوده؟ مبتنی بر همینه، همینی که الان میخوام عرض کنم، این دو چیز. بابا شارع شر را طوری تنظیم فرموده که هم بمانه هم همه امت را نگاه کرده. همه امت نگاه کردن چی؟ این چیزایی که دیروز گفته، الان نظم بمانه. اگر شریعتی باشه که نظم را به هم بزنه نمیمونه، اگر شریعتی باشه که سخت باشه نمیمونه، و اگر شریعتی باشه که چه خودش را ترمیم نکنه، خود مرمم نباشه، این بقایش ضعیفه. با تعظیم شعائر، با تسهیل امر شریعت و با چه؟ با اون تضمین نظم، درسته؟ این کار را کرده که باقی باشه و همه امت را بگیره. ولی هر کجایی میاد شارع اول میخ کل امت ها میزنه. ببینید من این سوال ساده بکنم، احتیاط در شرع خوبه یا بده؟ هر که با شرع آشناس، اندک ارتکازی داره و یک ذره با شرع آشناس، میگه نزد شارع احتیاط خوبه یا بده؟ بله؟ خوبه؟ کسی شک نداره در این. چی بود؟ حلک من حیث من اقتهم فی شبهات، اقتهم ها در شبهات بده، بله؟ اخوک دینوک و روشن، درسته؟ خب اگه اینجوریه، خب حالا کسی میره تو بازار، میره تو چیزایی که بخره، احتیاط بکنه به نحوی که به بیت امام معصوم هم کشیده بشه سوال کنه. درسته اون قضیه پنیر که تو رسائل بود جانی هم. خب پنیر یه رباطه من دیدم، الان دوباره گشتم الان پیدا نکردم، میخواستم که مستند بگم، ولی یادمه که گفت که اطراف مدینه یک دهاتی هست که پنیرشون میاد توی شهر و کلاب در اون پنیرها رو میان میذارن تو آبهای حومه اون ده، کلاب تو این آبها رفته اومد میکنن و بعد همین پنیری که تو این آبی بوده که کلاب میره میاد تو بازار مدینه. ملاحظه میکنه؟ اینا من دیدم، من الان پیدا نکردم. حال شما اگر پیدا کردید من بفرمایید که این کجام؟ الان ایه ها و شبیه این. تو یه روایتش داشت که سوال کرد از پنیر، خب شبه هست دیگه، احتیاط هم که خوبه، احتیاط هم خوبه. ها امام چه کار کردن؟ اعطا غلامن دراهم یا درهم، فرمودن برو پنیر بگیر بیا دیگه. اینجا جای عمل بود. پنیر گرفت، گفتم بیا بخور. با هم دیگه نتقده اینا سفره را پهن کردن، خوردن. آه احتیاط به این خوبی. اینم آخه چطور امام میان عملا کاری میکنن که این چی بشه؟ بشکنه. بعدش حتی جالبه، از روایت جالب اینه که دید دارن ازن میخورن. گفت که ما تخول فی الجبون، ازن فهمدن دید داریم میخوریم دیگه. گفت نه ارید ان اسمعه منک. تو کلامم یه چیزی حالا منظوری داشت، هرچی بود. که حضرت باز فرمودن که
مد نظرش این بوده شاید برای مدیریت انتصال.
ملاحظه کنید احتیاط خوبه، چرا امام نکرد؟ تو روایت هست، شما بهتر از من. حضرت گفت که لعل لعل، نگاه کن روایت را، در فقیه هست، در کافی شریف هست. حضرت فهمید اگه بخوای با این لعل بری جلو، لم یبق للمسلمین سوق، یعنی من اشاره اول نگاه هم به اینه که یبقا للمسلمین سوق، نظم و نظام و سهولت و همه اینا مراد منه. شرعی که بیاد که سوق مسلمی بره کنار، این که باقی نمیمونه که، درست شو؟ اینا بسیار مهمه و لذا احتیاطات منافاتی با اینا نداره. یعنی شارع وقتی میخواد کل امت را در سهولت قرار بده، حتی خودشون از فهمدن من میرم بازار پنیر میگیرم، گوشت میگیرم، اینا بربر که اینا هستن، کجا من میدونم اینا حالا گوسفندی را کشتن بسم الله گفتن یا نه، خود ایمان. ولی میرم میگیرم، سوالم نمی کنم، همین که مسلمان بود چیه؟ کافیه. اینا یعنی چی؟ یعنی شارع کار طولی در انجام میده برای حفظ شریعت و بقایش در بدنه کل امت اسلامی آسون میگیره، اصول عقلائیه سهله را اجرا میکنه، درست شد؟ برای مکلفین در غیر شرایطی که به این اصل صدمه بزنه، هی میگه بابا شما احتیاط بکنه تا میتونید، شکی هم نیست. خب
که بره پنیر بخره، شاید غیر از اون قضیه کلاب و ایناست.
بله بله بله،
ندارم صرف پنیر.
ان الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا بدعا بالغداء فتغدينا معه، تغدينا شو فاصلا، و اتى بالجبن فاكل و اكلنا معه فلما فرغنا قلت له ما تقول في الجبن فقال لي اولم ترني اكلته، خود دیدی خوردم دیگه، قلت بلا ولكني احب ان اسمعه منك فقال ساخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. روایت معروف، بسیار خوب. ببینید این چیز کمی نیست، شما هم که مسئله جواب میدید، خودتون بسار هر کجا دیدید داره این از صدمه میخوره در بیرون، باید وظیفه شرعی دارید درست جواب بدید. اگه دیدید یه احتیاطی داره باب میشه که این احتیاط مرضی اون نظر اصلی شاره در سهولت شهر در بقانا نیست، اونجا جای احتیاط جواب دادن نیست، ملاحظه کردی؟ خب چون هم احتیاط مطلوب شاره، هم احتیاط مطلوب متشرع و عبد خداست، درسته؟ و از این طرف شاره میخوام میخه این دو امر را بکوبه، چه کار میکنه؟ حالا شما بفرمایید. اول میاد با احتیاطات این چنین محکم برخورد میکنه، میگم من که احتیاط نخواستم که، چرا من احتیاط نخواستم؟ چون اگه برید تو این فضا، اصل اون مقصود اصلی من بقا شر، استیعاب شر صدمه میبینه، درست شو؟ این میاد با این مقابله میکنه، درست شو؟ وقتی مقابله او جا گرفت که همونی که شما فهمیدی تاریخ ها، تاریخ را که نگاه میکنید، اول شاری میگه بابا یوم شک ول کنید، یوم شک ما مورد نیست که، ول کنید، ببینید تذبذب و اینا نباشه، ول کنید. این ول کنیدی که شعار روز اول میخشا کوبیده برای این غرض، سنیان اهل البیت گذاشتن کنار دیگه، گفتن ها شارع میگه که یوم شک چیه؟ حرامه. شارع میگه یوم شک نمیدونم مکروهه. شارع نفرموده مکروهه، شارع بر این غرض خودش که مدیریت این میخشا کوبیده. شما اگه در خونه اهل بیت رفته بودید دوچار این حرفا نمیشیدید، این چیزا که خلاف ارتکاز بیینه. عبارت فقه موسوعه رو نگاه کنید، میگه اگر روزه بگیره به رجاء احتیاط لشهر مبارک مکروهه، پناه به خدا. ببینید اصلا خود فتوا رو ببینید، روزه بگیره به رجاء احتیاط بر شهر مبارک مکروهه، آیا خلاف فطرت هر متدبری فتوا شد؟ دارم میگه اینا، نگاه کنید بعد بریم منزل نگاه کنید. خب اما اونی که شیعه میگن خیلی روشن، با این توضیحم که من عرض کردم که پس شارع اول میاد میخه اینو میکوبه، میخه چیزایی که شریعت سمحه باقی باشه و مستوعب در امت اسلامی، درست شد؟ بعد با بیانات ترغیبی ثانوی که در طول اون مدیریت قبلیه که میخشا محکم کوب، درست؟ در چنین فضایی ترغیبات میکنه. و لذا اون روایت سر الله سومو سر الله یا نمیدونم فرارن به دینه یا به دینه، اینا چیه؟ خیلی بازتاب نداره در حتی بین اونا. اون اصلش داره که من سام و یوم شک فقط کذب ابل قاسم صلوات الله و سلام علیه، اینجور عبارات خوبم هست با این بیانی که من عرض میکنم. اصلا طبق فطرت تقنین حکیمیست که میخواد شرعش بمانه، آسیب پذیر نباشه و مستوعبم باشه، یه امت وسیع اینا هم اجرا کنن. این مالی. حالا برگردیم روایت خودمون عزیدو. خب بله ببینید، الان یکی از آقانم دیروز فرمودن خب چه مشکلی داره بگه یوم شکر همه بگیرید، واجب است، درست؟ در خصوص ما نهنفی چون ماها قالبه، یه روز بیشتر یوم شکنی این اون مشکل پیش نمیاد. اما صحبت سر اینه که شهر یک جدول منظمه، ملازمه که جدول منظمه، قواعدش همه همگران. اگر شما استصحابا بیارید صد مورد تو شهر استصحاب داره کار انجام میده، اینجا تو شهر که میرسید شهر مبارک بگید استصحاب ممنوع، خب این همگرا نشد، یعنی یه موردی در استثناء میزنید حکمت باشه حرفی نیست، اما حکمت اینو محالم نیست، ولی اصل در تقنین اینه که قوانین منظم همگرا باشن. این همگرایی رو کسی که فقه کار میکنه کامل میفهمه که این قوانین کمک کار هم دیگه. بلکه حتی نظم ها دو جوره، نظم ترکیبی که منظم کامل مثل جدول، نظمی که بالاتر از جدوله. نظم جدول یه نظم ثابته، با همان همان منظمن، هم دیگه را دارن. یه نظمی داریم که تو اصطلاح ما میگیم نظم ارگانیک. نظم ارگانیک به گمان و شرع اینجوری، حالا با توضیحاتی که بعد عرض میکنم، بسیار از یک نظم جدولی بالاتر. نظم ارگانیک یعنی چه؟ یعنی یحفظ و بعض و هو بعضا. مثل دوره مئی، دوره مئی چی بود؟ میگفتن دو تا مثلا آجر را بردارید اینجوری بذاری رو هم دیگه، یه پول درست کنی. خب بعدم اشکال کلامی و فلسفه، وضع و قرار گرفتن آجر دست راست متوقف است بر وضع و قرار گرفتن آجر دست چپ، یا دست چپ بر راست، کدومش دور است دیگه، دورم که محاله، این متوقف است بر او، میگن دور معی. خب در این حالا هرچه محال هست یا نیست ما داریم میبینیم که خلاص هم دیگه رو نگه داشتن، این او را نگه میداره. تازه این ارگانیک نیست، نگاه کنید، با اینکه دو تا هم دیگه رو دارن، ارگانیک بدن ماست، خدا آفرید، عجایب امر، هرچی ذره به ذره ذرات بدن ما هم داره از کل استفاده میبره هم داره حفظ میکنه کل رو. این خیلی مهمه، یعنی حالت حفظ مستمر داره به یه نحوی بیش از اون صرف دوتا آجر، حالت مدیریت داره. این آجر اگر دست زدید بهش میفته، تمام تمام شد، دست بزنید بهش میفته، اما بدن رو اینجاشو ببرید چی میشه؟ فردا میبینیم از جاش. آجر این نیست که وقتی افتاد بره، این زخم میکنه میبینیم میاد جاش، این فوری میاد ترمیم میکنه. اینا عجایب امره که میگیم ارگان این عضو، اعضا با هم دیگن، هم دیگن نگه میدارن، ترمیم میکنه او را. خیلی لطیف و ظریف. شعر به گمانم اینجوریه، یعنی شارع مقدسی که موفقم بوده در بقاء شرع خودش، ببینید چه مصیبت هایی برای شعر پیش آمد، مصیبت ها کسی که تاریخ میدونه میدونه، چه شرایط عجیبی. اما آدم تعجب میکنه یک شریعتی تو این بحران هایی که دشمن های خونی میخوان ریشه بکنن و نمیشه، موندگار میشه. این کسی که جمع میبیند از اون خبرویت خدای متعال صاحبش هر که بلد بوده چه کار کنه، چه چیزایی را بگذاره که سری بعدی که یه قطع عضوی میشه باز میاد ترمیم میکنه. خب حالا اینو عرض بکنم در عزیدهو. ببینید من فرمایشی فرموده بودن، دیدم مطالب نزدیک همه گاهی مقصود اشتباه میشه. من که میخوام بگم عزیدهو به معنای نیت نیست در این استظهار دوم، نمیخوام عرض کنم این عزیدهو و این روایت هشتم از ادله استصحاب است. من اصلا اینا نمیخواستم بگم دیروز. اون مکاتبه قاسانی رو عرض کردم دلیل استصحاب و احتمال دیگه نی. اصلا این روایت که از ادله استصحاب نیست. بله اون بیانی که من داشتم الان میخوام عرض کنم از مبادی این عزیدهو استصحاب میتونه باشه. خیلی تفاوته که این دلیل استصحاب باشه و اینکه خودش مبتنی بر این باشه که در مبادی این احبو و عزیدهو استصحاب باشه. خیلی تفاوته. پس این من نخواستم بگم این از ادله استصحاب، ابدا من اینجا حرفی نزدم. من استظهار من اینه که این عزیدهو را تو کدوم طیف روایات دستبندی کنیم، تو کدوم طیف روایات الان عرض میکنم. هم در روایات وسائل هست، اهل سنت هم که الان گفتم. اهل سنت شارع با بیانات خودش بر اونها چه کار کرده بود؟ او اصل میخ شریعت را در اون حدی که هم آسان باشه هم مندگار برای کل بدنه جا انداخت، به طوری که اونا توهم کردن صوم یوم شک چیه؟ یا حرامه یا مکروه. درسته؟ تو روایتشی هم بود. ببینید در همین باب ششم که من دارم میخونم که حدیث هشتم هستیم، حدیث دوم و حدیث سوم قبلا هم خوندم چی بود؟ نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن صوم ستة ایام العیدین و ایام التشریق و الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان. ببینید نهى، نهی است. من نمیخوام، این نمیخوام. چرا نمیخوام؟ یعنی ماه شعبان خوب نیست روزش؟ یعنی یوم شک احتیاط کنی برای ماه مبارک احتیاط بده؟ ابدا. این نمیخوام یعنی نمیخوامی که میخوام میخه مطلبی را بکوبم در شرع خودم برای بقایش برای حیاتش، بعدم میگم که میخوام یا نه. اونم کسی که سراغ اهل بیت بره میفهمه که میخواد یا نه. نه ها اون چیزی که خودش در نظر گرفته بقا استمرار شد بقا شریعت و استیعاب شریعت، بعد میخواد این بقا محقق به این غرض برسه. محمل غرض اینه، اونی که میخواد شرع است که باقی بمونه. وقتی میخواد برسه در مدیریت امتثال احکام خودش اونایی را که دیروز گفتم اعمال میکنه و همچنین یکی چی کاری میکنه نه از به هم نخوره. اون حفره هایی که میتونه سبب بشه اختلال نظام پیش بیاره میبنده. درست شد؟ ولو بگید که بعضی جا مساله هم داره هم نداشته باشه، الان باید سد راهش بشه به عنوان یه امری که نظر مردم را جلب کنه و موجب اختلال بشه. درست شد؟ دوم چی بود؟ نظم و تسهیل که آسان باشه میتونن انجام بدن. و سوم هم تعظیم شعائر که حالا اون با. و موارد دیگه ای که حالا شما به ذهنت اومد دلیل براش پیدا کرد بفرمایید استفاده می. درست شد؟ بنابراین با این مسائل اون با چی میشه طبق او میاد میگه نها. اینم مطلب خوبیه. ببینید در زمان ما خیلی این محله ابتلا میشه، یعنی خیلی مسائل است که وقتی مرجعیت روشن داره بی نظمی موردی صدمه نمیزنه به اون مقصد شعاره. من یه مثال سادهش که الان عرض کنم، الان نوع عوام شیعه تو ذهنشونه که تو نماز قنوت چیه؟ واجبه. هم میپرسن میگه قنوت یادم رفت، بگیم وای چی شد کجا رسیدیم؟ مستحب خدا شده واجب. ببینی هر کسی یه ذره، نه مستحب خدا واجب نشده. یعنی الان یه تلقی هست که شارع اصلا از این خوشش میاد که در بدن در بدنه عوام خیالشون برسه قنوت واجبه. ولی مرجعیت استحباب قنوت در اینکه وقتی دنبالش برید تردید درش نیست، درسته؟ اون مرجعیت نظم میده به چی؟ به اون رفتار بیرونی که از نظر حکم و اینا شارع میخشا کوبیده، درست شد؟ الان با همین کاری که شارع کرده که اهل سنت الان در بین شریعت اسلامی برای کل مسلمین صوم یوم شک همه میدونن که واجب نیست، درست شد؟ پس اگر کسی میگیره میدونن که یوم شک کی را داره میگیره که شارع میخشا روز اول کوبید. چی را کوبید؟ واجب نیست ها، درسته؟ این دیگه هرج و مرج نیست، ملاحظه میکنید؟ ولو شما ببینید فلان روزه است، خب روزه دیگه، روزای دیگه میتونن بگیرن. این نکته مهمیه که وقتی شارع میخ چیزی را کوبید با این میخ کوبیدن به هدف خودش رسیده و لذا با احکام طولی، ولی لازم عرض میکنم طولی، حالا نمیدونم شما تجهیز داشتید یا نه، احکام طولی نقش بسیار مهمی داره. یعنی میاد یه انشایی را، یه استحبابی را روی اون انشاء پایه سوار میکنه و با این انشاء سوار شده طوریست که به محض اینکه بیاد این انشاء سوار شده به مشکلی برخورد کنه شما برمیگردید به اون انشاء در طول، اون از بین نرفته و لذا تعارض نیست. یعنی اون انشاء در طول موجوده، وقتی موجوده اون استحباب احتیاط هر چی که رو، و لذا علما عرض کردم چون این دو تا در طول همه، من طلبه هرگاه دیدم بخوام ترغیب کنم به احتیاط داره به اون در طول اون حکم اصلیش را صدمه میزنه. نه بود یه وقتی که مثلا میبینی ادعی کار خوبی هم هست، پخش شده بود مواردی که خب میگفت مثلا من این زهر را زبیه را نمیخورم، درسته؟ احتیاط میکنم. اما یه جایی میرسه که این احتیاط میخواد گسترش پیدا کنه بدنه یه کار، درست شد؟ اونجا میبینی یه کسی با کمال عالمیه، اعلمیه، درجه کمال قدسا داره، یه ترک مستحب نکرده مباح چه برسه به مکروه، اینجا میاد جلوی همه میشینه مثلا این مرغ را نمیدونم گوسفند را میخوره. وجه کار او الان بالاتر از استحبابه. چرا؟ چون میدونه مرام شارع را، شارع نمیخواد سوق و اینا این احتیاط گسترده بشه که دیگه هر کجا میرید بگن تمام شد. ملاحظه میکنید؟ میاد این عمل نشون میده که مرام من اینه، اینا اصل مقصود منه، اینا در طولیست که از اینا نمیگذرم. بقیهش چرا؟ وقتی اینا میخشا کوبیدن نظم سوخ باقی بود، بقیه للمسلم همه اینا وقتی بود، حالا به احتیاط کنیم مشکل نداریم که، دین از میام نیست. روشن مقصود من این؟ بله.
لسان همگرای مفاد استصحاب باشه و لسان یه وقتی نداشته باشه که کسی به صورت مطلق مثلا مثل این اتفاقی که برای اهل سنت افتاد، این روایت که مورد بحثمونه، خب حضرت عالی فرمود مفاد استصحاب نیست، اما این نکته ای که میگم از مبادیشه. خب این از همون لسان استصحاب برای این متن استفاده میکردن، چرا مثلا اینطوری استفاده؟
بله عرض کنم ببینید. بله بفرمایید.
ما اول اون نگاه استصحابی رو اگر از روایت برداریم، ممکنه این روایت و بحث ما نهروتی صغرا بشه برای این کبرایی که فرمودید. تو اگر نگاه استصحابی برداشته نشه، یعنی با استصحاب اون نظر اتفاقا برقرار بشه، دیگه این صغرا برای این کبرا نمیشه. یعنی این بحث دیگه نمیتونه از صغرایت کبرای کلی که فرمودید باشه، بگیم خب
خوبه من با استصحاب و این که لسان این باشه مخالفت ندارم، اما نکته سر اینه که اگه لسان استصحاب بود روش همون استصحاب بود، اما این السنه چند تا دیگه غرض همراش تأمین میشه که حالا من همینا رو میخوام توضیح بدم. شارع وقتی کار میکنه میگه استصحاب، بله، اما گاهی میگه به جای اینکه استصحاب بگم من چند غرض دارم. گاهی استصحابی است که توش اینا هم هست. من فقط اسم استصحاب نمیبرم، کاری میکنم که به چندین غرض با یه بیان برسم که حالا الان میخوام عرض کنم. اینا من تمامش کنم. پس ازیدوهو را کجا رده بندی کردیم؟ در رده ای که نها رسول الله عن صوم یوم شک. ازیدوهو یعنی این، روی احتمال دومی که من عرض میکنم. ازیدوهو یعنی بابا نمیخوام بگیری این روز را.
ازیدوهو در کجا میشه؟ یعنی کجا زیاد کرد؟
این ازیدوهو با لسانی که دیروز عرض کردم این بود، هر کس این حدیث را از امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله بشنوه، ذهنش میره سراغی که حضرت میگن نگیر، یعنی ترک و صوم. مخاطب خودش داره میبره به این که لعن افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان اصوم چی یوما من شعبان ازیدوهو فی رمضان. تو ذهن چی میاد؟ حضرت گفتن من افطار کنم محبوب تره پیش من، یعنی نگیر. بله
بار معنایی اضافه نداره.
نه ما فعلا رده بندی بکنیم. ببینید این ازیدوهو روی احتمال دوما، روی احتمال دوم میره تو رده استحباب صوم، اباحه صوم، یعنی رجحان ترک صوم، نهار رسول الله و گرایش به اون چیزایی که اهل سنت برداشتشون بوده. میره کدوم؟ میره این طرف. این احتمال وقتی رده بندی شد، اون وقت در فقه الحدیث مشکل پیدا نمی‌کنیم. میفهمیم این ازیدوهو داره حفاظ بر چی میکنه؟ بر اون خطوط اصلی، مقاصد اصلی، دو تا اصل مهمی که ملاحظه شارع است، نه تبیین شارع بر متشرع. یعنی حتی به شارع متشرع نگفته من میخوام دینم بمانه، من میخوام که چیه مستوعب باشه، نیازی هم نبگه، میخواد خودش ملاحظه کرده، ولی ما به طریق العین کشف میکنیم. یعنی از این دوره فعلا رده بندی بکنیم تا ببینیم ملاحظه اضافش. حالا برای استصحابم من اینا عرض بکنم تا در اصول الفقه که از جای بسیار زیبا لطیف در بیان مرحوم مظفر رضوان الله علیه در اصول الفقه در استصحاب اونجایی بود که از آن شد من عرض میکنم حالا مراجعه بکنید. اونجایی بود که مرحوم مظفر خواستن تفصیلی را که شیخ انصاری دادن قبول نکنن. با عنوان اصول الفقه هم اینه، فرمودن که مدا دلالت الاخبار على هذا التفصيل. تفصیل مرحوم شیخ چی بود؟ استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست. درسته ایشو خواستن جواب بدن. یه بحث خیلی لطیفی داشتن. یکی از لطیف‌ترین موارد فرمود آمدن چهار جور کردن. فهمیدن لا تنقض الیقین بشک، چون مربوط به اون چیزیه که من دیرو عرض کردم دارم میگم. حالا نگاه کنید فردا ان شاء الله ادامه میدم. فهمیدن چهار جور متصوره. مجاز در کلمه، مجاز در حذف، لا تنقض الیقین بالشک، مجاز در کلمه، مجاز در حذف، مجاز در اسناد و مختار خودشون کنایه. این خیلی تحلیل لطیفی بود. یعنی این یکی از بهترین موارد سطح پنجم زبانه. اگر مباحثات قبلی یادتون باشه من عرض کردم زبان 5 تا سطح داره. سطح پنجم زبان که خودش طبقاتی داره، این تحلیل ما رو مظفر در اینجا از حدیث لا تنقض یکی از اون زیباترین تحلیل های رده پنجم زبان. ایشون کنایه رو ترجیح میده، میگن نمجاز حذف. نگاه کنید اونی را که آخر کار میده. حالا وقت رفت، من انشالله نگاه بکنید. من فردا اینا بر اون تحریری که تحریری که دیرو از استصحاب داشتم، این بیان اوشون و یک کمی تفاوتی که با عرض من داره را انشالله فردا. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
مثلا یک کسی مثل من
اصول جلد دوم در استصحاب کتاب من صفحه 319 320 حالا چاپ ها فرق میکنه.
اونجا برای ازیدو یک کسی مثل بنده فکر نکنم. من کیم که میخوام یه روز اضافه کنم به ماه رمضان؟ شاید امیرالمومنین چون جایگاه اجتماعی داشتن.
خب حالا
این عین همین عبارت هم حالا این یا خیلی نزدیک از عبدالله ابن مسعود هم هست. دیدی توی همون صفحه تو روایت که گفتم
شاید نگاه میکنم دوباره. این فرمان شما رو بذارید اونجایی که میخوام بگم شافعی برای احبا ان اصوم یوم یه اضافه ای کرده بود که امر الناس اونجا نکاتی از عرض میکنه.
آقا شما فرمودید اگه اینو این روایت رو بخوایم نگاه بکنیم که این ور بذاریمش یا مثلا اون سمتی که در کنار نهار رسول الله بذاریم، می‌ذاریم کنار نهار.
بله درسته.
خب شاید با یه نگاه اصلا توی این فضا نباشه که بخوایم این ور یا اون ور بذاریم.
ببینید نهار رسول الله اونجا نها یعنی نها از باب یک حاکمی که میخواد مدیریت شهر کنه یا نها از یک حکم سقوطی. اگه اون باشه که با فرمان شما کاملا همان، یعنی امیرالمومنینم چون بسیار چون پس جایگاه حضرت جایگاه حاکم بود فرمودن افتر.
آقا مقابل نمیشه
نه من رده بندی ترک ببینید من گفتم ها یه رده بندی است که میگیم نگیر، یه رده بندی است میگیم خوبه بگیر. این ازیدو
نگیر رو کی میگه نگیر؟ یه بار حاکم میگه نگیر، یه بار مفتی میگه نگیر. یعنی نگیر حیث سقوطیشه که نباید بگیره. یعنی رده اول داریم اون نگاه به اون سقوط میکنیم که نباید روزه گرفت یا باید گرفت.
اهل سنت که برداشت حرمت کردن از باب مفتی گفتن یا از باب حاکم؟
مفتی گفتن.
تمام شد. پس همش لازم، یعنی گاهی از کار حاکم مفتی هم یا کار او را فتوا میده بهش. ما میخوایم الان جمع کنیم، بعدش هم دوچار خیلی از مفتین دوچار تعارض میشن، میگه ورده ها کذا ورده ها کذا، من در جمع بین دو تا دلیل نداره. تمام عرض من اینه که اگه ورده ها کذا ها را ملاحظه کنید بستر صدورش را، تعارض نیست تا بگی افتی به هازا و افتی به هازا. یعنی اهل بیت هم همین کار را کردن، با این که میگن نها مشکلی ندارن در نها، اما در میگن یستحبه. این حالا بازم اون بخش رسیدیم، دوباره تکرار بفرمایید فرمایشون در اونجایی که امر الناس ان یصوموا.
بله ببخشید، این مصلحت بقا و استیاب که فرمودید تو سوال پیش بود، این که میشه به مثابه یک قاعده از استفاده کرد؟ مثلا ما دو تا حکم در مقام استنباط به دست میاریم، میبینیم این موافقه مصلحت بقا و استیاب هست، اون اگرچه عدلش هم تام و تمامه، ولی این یکی حکم بود
اگر به تکاذب رسید مانعی نداره. ولی اتفاقا عرض من اینه که نوعاً اینا به تکاذب نمیرسه، یعنی تعارض مستقر نمیشه که شما بگید ما اونا میذاریمش کنار اینا میگیریم. یه جا پیدا کنیم ما لازم میکنه عرض من را. شما یه وقت میگید ما گیر افتادیم، این یکی معیدش این ملاحظات، اون یکی نه. اگر ملاحظاتش اینه، این را در طول هم قرار میده، نه این که بشن تکاذب که بگه یا این درسته یا این، هر دو درسته با ملاحظه این طولیت.
تو مقام عمل کردن میشه از این استفاده کرد؟
بله ها، این خوبه حسن. در مقام عمل کردن حتما این ملاحظه کارسازه. و
الان بحث رخصت بین مثلا
نماز، حکم حاکم شهر که فقیه هست و عادل است نسبت هم خدا را در نظر میگیره هم فقه را بلده، حکمش نافذه، مال همینه. یعنی او صغرایات و کبریات را میدونه، با ارتکاز خودش هم این مطالب طولی شرع میدونه، ولی حالا تو کتاب اصولی ننوشته باشن طول مهم نی، او با یه عمری که با کلمات شارع در تماس بوده همه این رو داره. مثلا میگه حکم حاکم، میگه میگه حج تعطیلم میگه دیرو گفت، میگه فلان ام فعلا نباشه، الیوم استعمال تنباکو چیه حرام، چون فتواست میخواد تو دین بدعت بیاری، نه من بدعت نمیارم، الیوم حرام است با چیزای موضوعی و کبره بسار.
چه بسو بشه تو مقام فتوا هم استفاده که از این قاعده، مثلا تو افضلیت رخصت نماز مغرب عشاء که میشه با هم خون تا افضلیت مثلا وقت فضیلتش،
مشکلی نداره
به شرط فتوا.
اما فتوایی که مقصود از فتوا اما از انشاء اولی ثبوتی است با انشاء مدیریتی ثانوی همه را، مشکلی نداره.
یه سری عدله میگه که جمع بخون، خب. یه سر عدله میگه نه جدا جدا بخون.
بله.
لسان عدله که اون افضل بهتره، ولی با توجه به مقام این قاعده استیاب و وقاب فتوا میده که این افضل از اونه، نه خورش فتوا میده
این نه. این باز مربوط میشه به بحثی که ایشون مطرح میرسم، من هنوز نخوندم. مدیریت امتثال یه مدیریت فرد، یه مدیریت اقتضاعات. در امتثال ها اون اگر میخواد بگید اون فوری نمیشه گفت، باید اقتضاعات طوری باشه که به نحوی اقتضاعات هست که این تشکیل تابع ارزش که داده میشه خروجی داشته باشه، مشکلی نی. اما گاهی است در اقتضاعات اصلا حکمت عدم خروجی روشنه، حکمت اقتضاع میکنه که بعدا هم با این عینک نگاه کنید خیلی جا میبینید. میبینید اینجا که خلاف حکمته که شما الان در مقام مدیر بیا چیکار کنید؟ یک حکم اصدار بکنید.
سوال آخر نظر آقای
استخاره و نماز هم از دوستان فردان
درست از تکوزارها هستی که خلاف
این باید فرق نه چند شما
یه لحظه مثل مثلا دیه عاقله و یا احکامی که تو نگاه میکنم میبینی که این روح استیاب و بقا توش مثلا استشمام نمیشه ازش، بلکه برعکسش هست، تکوزارهای قطعی هم هستش.
بله خب در اون موارد فقها بحثای خوبی کردن قدیمن حدیثن، اون درسته، مواردیه که اصلا وقتی این نگاه ها حاکم میشه بیان کلاسیک پیدا میشه برای حل اون مسائل هم، ولی قبل از اینکه این نگاه ها حاکم بشه تعارض ها باید خیلی مشکل میشه، فضا سنگین میشه، این با این معارضه چه کار کنیم؟ اون درسته، اتفاقا این مباحثی که معرض میکنم اگر صاف بشه شواهد عدیده براش پیدا بشه کلاس زبانی میگیره که بعدن عرف متشرع، عرف بلکه عام عقلا تایید میکنن که این ادله مثلا ناظر به این فضاست، به چنین تعارض و چنین مثلا خلاف شرعی که شما خیال بنویسه لازم نمیاد، اون معنی نداره. کی میخواست؟
من جواب
دوتا دوتا چرا؟
استصحاب عدم وجود اگه جاری بشه بعد روز قیام و شکه بگیم واجب نسبت، حالا میان استصحاب و نیت روزه بگیرن، الان چجور خلاف نظم شد؟ یعنی مثال همون نمیشه که هاتون گفتید مرجعیت کل روشنه ولی حالا تک و توک جایی رفتار بکنن
خلاف نه نه، اگر شارعی میخوارن نکوبه میشه بعد معلوم میشه، اما
وقتی شما گفتین استصحاب میگیم استصحاب هم جاریه دیگه، قبول با استصحاب وجوب نفی شدش
بسیار
خب، همین همین مقدار نظم محقق دیگه که اینا میفهمن آقا این روز دیگه وجوب نداره. حالا بعضیا میان میگیرن بعضیا نمیگیرن،
این دیگه اون بحثی بود که حالا مون دیگه که اگر فقط مسئله استصحاب و که همین اشعار روشن‌تر هم میفهمن، اما همراه یه چیزا دیگه هست. حالا من
شد نکاتش رو
بله سه چهار مورد، چهار مورد نه اینا اینایی که اینجا گذاشتم از روز اول مباحثه برام چهار مورده ای اخم افتاده ها مانع ندارم مبادی بحث چهار موردم، این چند تا مسئله آوردم
کنار استصحاب،
از طواف و عرض کنم از شک در صلات و از وقت و از صوم،
از اونا که از احتمالا 15 16 در میاد چهار تا کسی دیگه
از اون در مورد زیاد چند تا کتاب
چون این روایت
حدیث دیگه یعنی به اسفارم
روایت باب رو میخوایی ملاحظه کنید فقط به همین وسائل اکتفا میکنید؟
نه من به نام فعلا تا ممکنم باشه کافی شریف فقی اینا رو خودشا میبینم تو نرم افزار ممکنه انجام نه، الان کافی رو که آوردم ولی به نام سفارشم کردم، ولی قبلا چرا اینم که من وسائل آوردم گفتم چرا این آوردم چی گفتم؟ گفتم چون خود صاحب کفایه فرمودن که فراجه، من روزی گفتم امتثال امر صاحب کفایه داریم میکنیم، فرمودن فراجه، ما مراجعه کردیم ببینیم که
بعد یعنی به کتب اربعه و وسائل اکتفا میشه دیگه بیش از این شما
نه مستدرک، مستدرک خیلی خوبه و وافی بهار، من واقع عرض میکنم من یک از مهمترین کتبی که خیلی هم مرسوم میبینم بنادرم سر بحثی که دنبالشونم بهار است، مرات العقوله وافی چه بیانات خوبی من رو پیز دارن، نه اینجور نیست وسائل و مستدرک اون شروع ایشکه میخواد یه کمی به ذهن ما نظم بده ادله را ببین بلا بخواد تحقیق پیش بره و بزرگان علم جواهر رو شما ببینید هر کجا مرحوم مجلسی یه حرف خوبی دارن یعنی تو جواهرشو میگن المجلسی فی البهار، یعنی با اینکه تو فضای فقه بودم اما بهار تو دست این بزرگوارها نخ میکردم میدیدم ولی نه الحمدلله سلامت باشید.